رسالت محمد صلوات الله علیه به انسان معاصر است. عرایز من در واقع ادامه فرماشت های دکتر کمالی خواهد بود. از همونجا من شروع میکنم که ایشون به پایان است. سوالی که به دنبال پاسخش هستم این است که پیام محمد صلوات الله علیه برای انسان معاصر چیست؟ این سوال میتونه یک کتاب پاسخش باشه. حالا قرار ما در عرض نیم ساعت رؤوس مطالبی که مرتبط با این سوال هست خدمت دوستان ارائه بکنیم. پیام‌های پیامبر اسلام رو دو جا میتوان سراغ گرفت. یکی کلام الله مجید است و دیگری سنت نبوی است. به هر جا رو میخواهیم پیامبر رو پیدا کنیم علی‌القاعده یکی از این دو جا بیشتر نخواهد بود. پیامبر دو گونه برای ما پیام آوردن. یکی پیام‌هایی متناسب با مخاطبان اولیه و دوم پیام‌هایی برای همه انسان‌ها در همه زمان‌ها و مکان‌ها. این دو گونه پیام من رو دسته الف و دسته ب نام گذاشتم. دسته الف به واقع پیام‌های متناسب با حجاز در عصر نزول است و پیام‌های دسته ب پیام‌هایی است که انسان معاصر علی‌القاعده می‌باید اونها رو به اون نیازمنده و اون رو دنبال میکنه. هم در کلام الله مجید هم در سنت نبوی هر دو گونه پیام پیدا میشود. این گونه نیست که هر چه در قرآن باشد تک تک آیات از جنس فرازمانی و فرامکانی است. این گونه نیست که هر چه در سنت نبوی یافت میشود لزوماً مخاطب قصد نزول رو داشته است. در هر دو متن هر دو گونه پیام پیدا می شود. این مقدمه را از اون پیس ذکر کردم که ما برای انسان معاصر به دنبال پیام‌های دسته ب هستیم، یعنی پیام‌هایی که اختصاصی به زمان پیامبر ندارد، اختصاصی به شرایط زیست محیطی حجاز و عربستان نداشته است. و اگر ما اون بخش دسته الف رو کناری بدهیم در اسلام اون هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. انسان معاصر میباید تفکیک بکند بین دو گونه پیام پیامبر و دو گونه دو دسته از آیات قرآن. همه را تلاوت میکند اما متوجه است که بخشی از این آیات در دسته الف است، بخشی در دسته ب، هاکذا در سنت نبوی. بنابراین پیام پیامبر برای انسان معاصر رو من در این دنبال میکنم. عنوان جدیدی براش میگذاریم، میشه پیام‌های فرازمانی و فرامکانی محمد صلوات الله علیه. پیام‌های دسته الف اینها برای دوران‌های بعدی در زمره تاریخ هستند. اینها رو ما حذف نمی‌کنیم، به کناری نمی‌نهیم. موزه هم برای ما ارزش دارد. به موزه می رویم تا تاریخ گذشته خود را بیاموزیم. بخش الف پیام‌های پیامبر اسلام فی‌الواقع موزه تاریخ اسلام است که ما می آموزیم که پیامبر چگونه با مردم دوران خود سخن گفت، چگونه مشکلات عصر خود را حل کرد و چگونه اون افرادی رو که ایمان نداشتند به نور ایمان منور کرد. اما ممکن است این همون تأثیری که این پیام برای اون مخاطبین داشته امروز برای ما نداشته باشد. ما فی الواقع از دسته دوم بخواهیم مشکلات خودمون رو حل بکنیم. انسان معاصر در پیام‌های دسته ب گم شده خود را می‌یابد. بنابراین پیام‌های دسته ب فرازمانی و فرامکانی هستند، نه اختصاص به حجاز دارند، نه اختصاص به 14 قرن قبل دارند. قرار است هم انسان معاصر را سیراب کنند، هم انسان‌های بعدی را، هم انسان شرقی را، هم انسان غربی را. خب در این مجال من هم مانند آقای دکتر کمالی به نمونه‌های از آیات قرآن اشاره می‌کنم. خوشبختانه بین آیاتی که ایشون فرمودند و آیاتی که من تلاوت خواهم کرد تکراری نیست، یعنی ما از دو زاویه متفاوت به یک متن نگاه کردیم. علاوه بر متن قرآن من از دو ترجمه استفاده کردم، هر دو اینجا نمایش داده میشه برای کسانی که به یکی از این زبانها بیشتر آشنا هستن. در ترجمه فارسی من از ترجمه آقای مهدی فولادمند استفاده کردم، در ترجمه انگلیسی هم از ترجمه آربری. لذا هر آیه را متنش رو میخوانم توضیح میدم، البته به شرطی که وقتم کفاف بدهد و نکات هم رو دنبال میکنم و در اسلاید آخر در چند دقیقه آخر به این سوال کلیدی پاسخ خواهم داد. آیه که ما همیشه در بعثت میخوانیم، تلاوت میکنیم و دنبال میکنیم، عنوانش رو گذاشتیم سه کارکرد اصلی پیامبر. پیامبر نسبت به مخاطبان اولیه‌اش سه کار کرده است. میخواهیم بدانیم که آیا این سه کار برای ما که در دوران اون زندگی نمیکنیم و از بهره وجود او بی‌بهره هستیم، ما چگونه میتوانیم از این کارکردهای پیامبر استفاده کنیم؟ این تعبیر در قرآن چند جا تکرار شده. یکیش رو انتخاب کردم، سوره آل عمران آیه 164. قد مننا على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدا بر مؤمنان منت نهاد، از میان خودشان، از جنس خودشان پیامبری برانگیخت. بحث ما بحث بعثت است که برایشان آیاتش را بخواند. آنچه پیامبر تلاوت میکند از نفس او نجوشیده است، این آیات خداست که بر زبان پیامبر جاری شده است و پیامبر برای مردم تلاوت میکند. کارکرد دوم پیامبر، او آمده است تا مؤمنان را تزکیه کند، پاکیزه کند. و کارکرد سوم، به آنها کتاب و حکمت بیاموزد. کتاب غالبا قرآن است. حکمتی که پیامبر به ما می آموزد چیست؟ غالبا این حکمت اگر در کنار کتاب و عطف تفسیری به کتاب باشد، بعد از کتاب باشد، آن چیزی است که پیامبر به عنوان سنت خود، سنت محکمه خود با ما در میان می گذارد. و شما مؤمنان قبل از بعثت پیامبر در گمراهی آشکار بودید. اکنون آیات در دست ماست، آیات الهی، کلام الله مجید در دست ماست. ما آنها را تلاوت میکنیم. پیامبر نیست که برای ما تلاوت کنند. ما هر روز، هر ماه رمضان، هر سال این آیات را تلاوت میکنیم. پس ما این که آیات قرآن را تلاوت میکنیم. این پیامبر نیست که الان برای ما تلاوت کنند. او الان حاضر نیست که ما را تزکیه کند. اگر قرار است ما تزکیه شویم، از طریق همین کتاب و سنت قرار است ما تزکیه شدیم. و تعلیم کتاب و حکمت هم باز پیامبر نیستند که ما در محضرشان تعلیم شدیم، تعلیم داده شدیم. آنچه که باقی میماند هر سه کار کرد امروز از طریق کتاب و سنت معتبر پیامبر صورت میگیرد. لذا در انتهای هر بخش هم نتیجهش رو تذکر دارم، مخاطبان اولیه پیامبر از سه زاویه ازشان بهره میبردند: تلاوت آیات الهی، تزکیه و تعلیم کتاب و سنت. اما انسان معاصر هر سه زاویه را در قرآن و سنت نبوی می‌یابد. بنابراین ما قرار است که این سه کارکرد پیامبر را در کتاب و سنت دنبال کنیم. نکته دوم، پیامبر، پیام محمد صلی الله علیه زندگی است. پیامبر آمده است به ما زندگی حقیقی بیاموزد. این آیاتی که من تا آخر این جلسه تلاوت می‌کنم همه شما آشنا هستید، اما قرار است ما هر بار که قرآن می‌خوانیم چیز جدیدی یاد بگیریم. پیامبر آمده است که ما را زنده کند، یعنی ما مرده بودیم. این مرده بودن نفس کشیدن نیست، این نفس کشیدن فیزیکی است. پیامبر آمده است که ما را با نور ایمان زنده کند. اگر ما سخن پیامبر را شنیدیم، احیا می‌شویم، زنده می‌شویم. و اگر گوش نکردیم، مرده آمده ایم، مرده هم می‌رویم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه انه الیه تحشرون. ای مؤمنان استجابت کنید، خدا و رسولش را وقتی که شما را میخوانند تا احیاءتان کنند. پس خدا و پیامبر ما را به زندگی میخوانند. اسلام دین مرگ نیست، اسلام دین زندگی است. منطقه تعریف جدیدی از زندگی میدهد. ما مسلمان شده ایم تا از پیامبرمان این شیوه زیستن را بیاموزیم. اگر همین آیه را در عمق جانمان بفهمیم و عملی کنیم، ما مسلمانیم. ازا دعا کن لما یحیی کن احیا، من نفس میکشم، ممکنه 120 سالم زنده باشم اما احیا نشده باشم. کسی که مؤمن نیست با شرایطی که تو همین درسه تقدیم خواهیم کرد، این زنده فیزیکی است اما زنده حقیقی نیست. پیامبر مبعوث شده است تا پیروانش را زنده کند و هر کسی که در این زمره این پیروان نباشد زنده حقیقی نیست. اسلام به مرگ نیست، قرآن کتاب زندگی است، پیامبر هم پیامبر زندگی است. دعوت خدا و رسول به زندگی، زندگی حقیقی. این زندگی حقیقی درک در محضر دوست بودن است، احساس در آغوش او بودن. او از دل آدمی به آدمی نزدیکتر است. زیر آیه نگاه کنید، ان الله یقول بین المرء و قلبه، خدا از انسان به خودش نزدیکتر است، حائل بین انسان و دل انسان است. یعنی قبل از این که من به دلم بگویم او میداند، او میفهمد، او واسطه بین من و قلبم است. بازگشت آدمی به سوی اوست، از او آمده این و به سوی او باز میگردیم. اسلام آیین زندگی است. کسانی که اسلام رو آیین ترور میدانند یا چنین نمایش میدهند، چه مسلمان چه نامسلمان، از متن و آب کتاب الهی دور هستند. پیام سوم ما، اینا مطالبی است که به نظر میرسد مال همیشه باشد. پیامبر آمده است به زندگی ما رنگ خدایی بزند. صبغت الله و من احسن من الله صبغت و نحن له عابدون. این است نگاهگری الهی. این جزء زیباترین آیات خداوند است. هنرمندان در این مجلس حضور دارند، این هنر خداوند است. ما نقاشی میکنیم، خدا هم نقاشی میکند. نقاشی خدا بالاترین نقش نگاری هاست. کیست پشتگاهتر از خدا؟ کار پیامبر نگارگری الهی است. زندگی را به رنگ خدا کردن. رنگ خدا چه رنگی است؟ این رنگ، رنگ ظاهری نیست، رنگ باطنی است. یعنی پیامبر آمده است ما را از جنس خدا کند. دیدید این جنس، این ذات بلوی است. حالا جنس تو از چیست؟ اگر پیرو پاک محمد صلوات الله علیه باشی، تو رنگ خدایی گرفته ای. اون زمان وقتی رنگ خدایی بگیری، قلبت هم با ضربان الهی میزند، نبضت هم با ضربان الهی میزند و این نهایت تقرر به سوی خداوند بودن است. هر کدوم از این آیات دنیای معنا دارد، میشه در موردش یک جلسه صحبت کرد. ولی فقط ببینید فهرست این آیات زیبای الهی رو فقط یک چند دقیقه دنبال بکنید. خب به قول مرحوم مهندس مهدی بازرگان میگفت اگر قرار است برای قرآن اسم دیگری بگذارید، بر قیاس شاهنامه فردوسی باید به قرآن بگوید خدانامه، چون بیش از نیمی از آیات قرآن کریم صرفا در توصیف خداوند است. حالا از من توی مسلمان بپرسند، تو هم در قرن 21 زندگی میکنی و نه در 14 قرن قبل، تو که این همه دم از خدا میزنی، سنگ خدا به سینه میزنی، خدای تو کیست؟ این زیباترین آیه قرآن، این که میگویم میشه گفت به اجماع همه قرآن شناسان سوره 8 زیباترین توصیف الهی را دارد. این آیات 22 تا 24 سوره 8 زیباترین معرفی خداوند است. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده، هو الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. اسماء الحسنای الهی در این سه آیه موج می‌زنند. خب اگر این صفات را دنبال کنیم، این صفات فقط روی 14 قرن قبل که نبوده است. عالم غیب و شهادت امروز هم هست و این نهایت سخن من خواهد بود که نیاز ما به خدا نیاز به چنین فردی است، به چنین موجودی است که این مقدار از علم متعالی دارد، رحمت واسعی دارد، رحمان رحیم است، قدوس است، سلام است، مؤمن است، مهیمن است، عزیز است، جبار است، متکبر است. و این واژه ها را هر کدام باید در فرهنگ قرآن دنبال کرد، نه آنچنان که ما در فارسی معنای اونها را میفهمیم. متکبر اهل کبریاست، در حالی که در زبان فارسی ما معنای منفی از این واژه میفهمیم. هکذا من وارد نمیگم. خداوند با چنین صفاتی اختصاصی به اصل نزول ندارد. او خدای انسان معاصر هم هست. اسلام یعنی تسلیم شدن در برابر چنین خدایی. لذا اگر بگوییم پیام محمد صلی الله علیه امروز چیست؟ میگوییم ایشان آمدند تا به ما تسلیم شدن در برابر چنین خدایی با چنین صفاتی را بیاموزند. و من در ذیل بحث خداوند امیدوار کننده ترین آیه قرآن را انتخاب کردم. اگر بخواهیم آیه‌ای که برگزینیم که بیشتر امید را در دل ما ایجاد کنند، به معنای مطلق، نه یکی از امیدوار کننده ترین، امیدوار کننده ترین آیه قرآن برای انسان چیست؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. ای بندگان من که بر خویشتن اسراف کردید، همه ما اگر بگوییم چون این هستیم سخن گزافی نگفتیم. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشوید. هر چه هستید باشید، اما از رحمت من مایوس نشوید. خدا همه گناهان را میبخشد. تو بخواه، تو توبه کن، تو برگرد، بخشش از اون همه گناهان را میبخشد. این میگم امیدوار کننده ترین آیات. اما تو بخواه. انه هو الغفور الرحیم، او بسیار بخشنده، اهل رحمت واسعه است. هرگز از او مایوس نشوید. در هر شرایطی میتوان روی رحمت واسعه او حساب کرد. او همه گناهان را میبخشاید اگر تو واقعا به سوی او برگردی. آیات دیگر هم داریم در بحث شرک هم الان تو ذهن من داره دور میزنن. اما اگر تو برگرد، قصه برگشتن است. پیامبر آمده است تا به ما نگاه تازهی به زندگی بیاموزد. این نگاه، نگاه تازهی به دنیا و آخرت است. ما حداقل دو جهان داریم، بیش از دو جهان داریم، ما حداقل چهار جهان داریم. در شکم مادری در این دنیا زندگی میکنیم، به برزخ میرویم و بعد آخرت. حالا فعلا بحث من دو دنیا از این چهار دنیا متمرکز کرده. و ما هذه الحیات الدنیا الا لحظ و لعب لان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. حالا با این چند واژه بسیار کوتاه یک دنیا معنا دارد. این دنیا جز بازیچه و سرگرمی نیست. دار آخرت زندگی دیگر زنده است اگر بدانید. اینکه این دنیا بازیچه است منظور کار و کوشش ما نیست. بله دنیا مسئله آخرت هم هست، تعلق به این دنیا، وابستگی به این دنیا نکنه عوض، و الا از این دنیا خوشه چیدن، بهره بردن مورد عنایت خدا و رسولش هم هست. اما کسی که سقف همه مطالباتش جاه و مقام و شهوت است، او لحظه لحظه می شود. دار آخرت دار حیوان است. یعنی چی؟ تو این دنیا دست من اگر گناه کرده باشد سخن نمیگوید، این زبان من است سخن میگوید، زبان من هم میتواند دروغ بگوید، میتواند راست بگوید. اما آخرت که رفتی خدا از زبان نمیپرسد دست چه کرد، خدا از دست میپرسد تو چه کردی، خدا از پا میپرسد چه کردی، از پوست میپرسد چه کردی، و آنجا تک تک این اعضا زنده اند و سخن میگویند. این نگاه، نگاهی که پیامبر خدا در قرآنش به ما آموخته است، میگه یادت باشد تو به محضری حضور خواهی یافت که اون محضر همه چیزش زنده است. به چشم میگوید تو کجا نگریستی، به گوش میگوید تو چه شنیدی، خودت بگو، به زبان میگوید تو چه چشیدی، به پا میگوید تو کجا رفتی، به دست میگوید تو چه کردی، چه لمس کردی. اینا همه خودشان سخن میگوید. اون دارد آخره لدیه لحیوان. اینجا ببینید دیگه اونجا امکان انکار نیست، زبان نیست که بتواند دروغ بگوید. هر کسی خودش اون خاکی که من رو سجده کردم خودش میگه این بر من سجده کرد، اون زمینی که من برش گناه کردم میگه این فرد در اینجا بر من گناه کرد. اون ایمان بودن است، این زنده بودن است. همین دوتا آیه رو یاد بگیریم جرأت گناه داریم؟ اگه بدونیم فردا همه اینها یه طرف و نفس من هم یه طرف، برای من باید در مقابل اینها قرار بگیرم بگم نه من نبودم، میشه انکار کرد؟ حداقل دو جهان داریم، جهان پایینی، جهان بالایی، جهان پست‌تر، جهان عالی‌تر. مبادا جهان پایینی را مقصد نهایی بپنداریم و سرگرم بازی شدیم و از فراهم آوردن مقدمات لازم جهان دیگر غافل شدیم. این جهان زنده نیست، تو باید به جای آنها سخن بگویی. آن جهان همه اجزایش زنده است و خود سخن میگوید و شهادت میدهد. وزارت الهی بر اعمال آدمی در فلسفه اخلاق مهمترین کارکرد اخلاق وجود ناظر بیرونی است، ناظر متعالی است. این ناظر میتواند وجدان ما باشد، بالاتر از وجدان فردی متعالی تر از وجدان بر من نظارت کند. دیده شما در مقابل دوربین مخفی هستید، یک عمر در مقابل دوربین مخفی باشی معناش چیه؟ ما چند دقیقه اگر بدانیم کنیم رو درست میکنیم، اینجوری سخن میگیم خیلی مرتبتر، و یک عمر قرار است در مقابل دوربین مخفی خدا باشیم. و سیران الله و عملت کنیم بر رسول رو سومت ردیون الهال نرگیم و شهادت به منفر و کنده با کن کن عملون. خدا عمل شما، خدا و رسولش عمل شما را میبینند. سپس به نزد عالم غیب و شهادت برمیگردید، خدا باشد او به شما خبر خواهد داد که چه میکنید، چه کرده اید. از رسول هم میبینند، رسولی که قرار است شفاعت کند، و شفاعتی که قرآن پذیرفته است، متن قرآن پذیرفته است، او میبیند، او شاهد است، به موقع شفاعت هم میتواند بکند اگر ما مشغول آن شفاعت باشیم. در این دنیا خدا و رسولش شاهد اعمال شما هستند، در جهان دیگر در محضر خداوندی خود را خواهید یافت که به جهان آشکار شما آگاه است، او از کردهای شما خواهد گفت. غیر از شهادت اجزای بدن ما خود خدا هم میبیند، میگه توی محضری رفتی، در دادگاه حاضر شده ای که قاضیش شاهد است، ولی خود شاهد عمل تو بود، حالا رفته در محضر قضاوت نشسته است. پیام دیگر پیامبر ما که باز به درد انسان معاصر می‌خورد، زندگی و مرگ ما آزمایش است. ما کلاً در حال امتحان شدن هستیم، چه در زیستن چه در مردن. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا فهو الحكيم الخبير. او مرگ را و حیات را آفرید آفریدن مرد یعنی چی؟ مرد هم مخلوق خداوند است، قرار است انتقال پیدا کنی. مرد انتقال است، انتقال از یک سرا به سرای دیگر، فوت شدن نیست. ما در اسلام فوت شدن نداریم، انتقال داریم. مثل انتقال از جنین مادر، بیرون آمدن از شکم مادر یک انتقال است. از رحم دنیا وارد برزخ میشویم، از رحم برزخ وارد آخرت میشویم. همه چیز به دست قدرت نیست. زندگی و مرگ آزمایشی بیش نیست، آزمایشی برای یافتن نیکوکارترین آدمیان. اگر ما همه سهم آزمایش باشد، مثل دانشجویی که میدونه آخر کلاس، آخر ترم ازش امتحان گرفته میشود، یه جور درس میکنه. انسانی هم که میدونه مرگ و حیاتش آزمایش اداره است، جور دیگری رفتار میکنه. الگوی ما در این جهان، در این زیستن، پیامبر ماست. برای مبعث دور هم جمع شده ایم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه پیامبر اسوه حسنه امیدواران است، آنها که مبدا و معاد را باور دارند و همواره به یاد خدا هستند. آیا ما همواره به یاد خدا هستیم یا فقط وقتی بیمار داریم، وقتی تنگ دستی داریم، وقتی مشکل داریم به در خانه خدا میرویم؟ روزهای شادمانیمون هم به یاد خدا هستیم؟ امیدوار هستیم؟ زندگی دنیوی و انتظار خداوند. اینو من تو بحث لحو لعه وزیر دادم، جزئیاتش اینجا آمده، زیرش رو میکنم. برای مردم جا، شهوت، امیال، زینت دارشون، همه ما این اتحاد در وجود دارم. اما یک چیزیست که از این مطلب، از این رتبه بالاتر است و اون تقوا داشتن است. اینکه ما بتوانیم خود نگهداری داشته خود پروایی داشته باشیم، خدا پروایی داشته باشیم. و زیرش اگر تقوا را داشتیم، اون وقت به رضوان الهی میرسیم. و رضوان یعنی رضایت خدا، که اینجا من تعبیر کردم لبخند الهی، برای یک عاشق بیشترین گرانبهاترین چیز لبخند معشوق است. برای یک مؤمن زیباترین چیز این است که شاهد لبخند خدا باشد. لبخند خدا به اسم قرآن و رضوان من الله است. برسید به مقام رضوان، این جنت رضوان، مقام رضوان بپذیری، بفهمی که این جایی که تو قرار گرفتی خدا از تو راضی است. همین کفایت میکند، او رو غرمان نمیخواهد، ما همین را میخواهیم. رضایت خدا لبخند او. حقیقت زندگی دنیا شهوت جنسی و مالی و جاهی نیست. تقوا استفاده کردن و دل نبستن و مقصد اعلا نقیم داشتن دنیا جان زندگی است. اهل تقوا در آخرت به رضوان الهی میرسند. رضوان الهی به زبان امروزی لبخند دوست است. کجا خدا لبخند میزند؟ از خودمان بپرسید. وقتی ایثار میکنیم، وقتی دل کسی را به دست میآوریم، وقتی از خودمان میگذریم. اون زندگی که پیامبر آمده ما را به آن برساند دو شرط دارد. چندین آیه تکرار شده است این مفهوم را. ایمان و عمل صالح شرط سربلندی است. میخواهی سربلند باشی، عزیز باشی، دو چیز میخواهد: ایمان و عمل صالح. من کار یورید و عفت خلیف لاهل عفت جمعی را الهی از قبولتن مطبیب و العمل فاره یفه او. این کلمه طیب ایمان است. عمل صالح لازمه آن است. بدون ایمان و عمل صالح به آن سربلندی نخواهیم رسید. پیامبر این آیات سوره اعراف به واقعش این مانیفست پیامبر اسلام است به زبان امروزی. آنچه که پیامبر برای ما آورده است، آمده است به معروف امر کند نه به واجبات. آمده است از منکرات نهی کند نه از محرمات. اگر چیزی را حلال کرده است، حیبات بوده است. اگر چیزی را حرام اعلام کرده است، حوائث بوده است. یعنی هیچ چیزی توی این سیستم نبوی امر تعبدی نیست. هر چیزی فلسفه‌ای دارد، ممکن است ما به فلسفه اون نرسیم، ما که در عبادات اون فلسفه را ممکن است درک نکنیم، اما بالاخره اگر چیزی تحلیل شده است، حلال شمرده شده است، طیبات بوده است، حرام شمرده شده است، خبائث بوده است. و این نکته که به معروف و معروف است، عرف است، به خیر است، بالاخره رابطه با معقولیت، عقلانیت دارد و منکر است، این منکر یعنی آن چیزی که طبع انسانی آن را زشت می‌پندارد. این نکات را اگر کنار هم بچینیم، هر کدومش را بخوام بحث کنم، بعد این گلو زنجیرها را از دست و پای ما برداشتن، پیامبر ما پیامبر رهایی است. دلیلش هم همین آیه است. پیامبر ما پیامبر خوبی هاست، برای اینکه آمده است به معروف ما را بکشاند، از منکر دور کند، به طیبات برساند، از خبائث دور کند، و پیامبر رهایی و پاکیزگی و نیکویی. عناوین به کار نمی آیند، ایمان و عمل صالح ملاک سعادت است. در آخرت از من نمی پرسند مسلمانی، یهودی، مسیحی، شیعه ای، سنی هستی؟ و قالوا لم يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. گفتن کیا؟ گفتن یهودی ها، مسیحی ها. گفتن به بهشت وارد نمی شود مگر کسی که یهودی یا نصرانی باشد. مگه من و تو نمیگوییم به بهشت نمی رسد مگر کسی که ولایت مولا علی داشته باشد؟ حتما اهل سنت هم چیزی میگویند، به بهشت نمی رسد هر کسی جز این که تو حکم خلفای اربعه را داشته باشی. فرکه امانی یا هم اینا آرزوهاتون هست، کجا سند دارید؟ قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، راست میگید دلیلتون رو ارائه بکنید. بلا، این جواب قرآن است، این پیام جاودانه پیامبر اسلام است. من اسلم وجهه لله و هو محسن، اسلم وجهه لله، رویش را به سمت خدا کرده باشد، تسلیم خدا باشد، ایمان رو داشته باشد، و هر عنوان و برچسب بخواهد باشد، ایمان داشته باش و هو محسن، اهل احسان باش، عمل صالح داشته باش. این دوتا شرط اصلی است. فلهو اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بیشتر از آن که به فکر عناوین و برچسب ها باشیم، به فکر واقعیت ها باشیم. پیامبر آمده است ما را به این حیات طیبه برساند. اگر همین آیه را از جلسه امروز با خودت همراه ببرید، حیات طیبه که پیامبر من قرآن من آورده است چیست؟ من عمل صالح من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه فلنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. هر کسی که از زن و مرد با خود نیاره فکر نکنن همه جا قوامن، اینجا این تساوی عین هم من ذکر ناونسا و هو مؤمن، ایمان به خدا، ایمان به آخرت، این به اصطلاح اولا دردش نمیرد، این باید حتما باشد. و عمل صالح هم اولش بود، عمل صالح و ایمان. ما پیچکده فردی جزایش را بیشتر از آن چیزی، بهتر از آن چیزی که او میخواهد به باقی میدهد. ایمان و عمل صالح کنون است، پاداش مؤمنان صالح زندگی پاکیزه است، پاداش آنها از عملشان مهمتر است. از آخر رسالت پیامبر تحول در جان آدم است، تشویق او به رنگ خدا در آمدن است، آشنایی با مبدأ و نهاد است، خود را در معرض آزمایش الهی یافتن است، تعلقات دنیوی را بازی و سرگرمی دانستن و خود را مهیای زندگی جاوید کردن، تقویش کردن و کسب رضوان رضایت. پیامبر نیامده است تا دین را به جای عقل، دین را به جای علم، دین را به جای عرف بنشاند. پیامبر نیامده است تا به ما سیاست و اقتصاد و حقوق و صنعت و کشاورزی و علوم انسانی و علوم اجتماعی بیاموزد، در این اینکه پیامبر همه این عرصه‌ها را متأثر می‌کند. رسالت پیامبر معنا بخشی به زندگی است، ضمانت اخلاق است. حتی پیامبر نیامده اخلاق را برای ما بیاورد، ضمانت اخلاق است، ارائه جهان‌هایی است از دسترس عقل و علم بیرون. نمیتواند آن چیزی را که پیامبر به ما داده است بدهد. اون جهانهای که از دسترس عقل و علم بیرون است، ملکوت، جبروت، آخرت، غیب، کدام علم اینها را به ما میدهد؟ اینها عظمتشان در مقابل دنیا به حدی است که اصلا دنیا به حساب نمی آید. اگر میخواهیم دیندار محمد باشیم، پیرو صدیقتون باشیم، میباید با او زندگی ما معنا یافته باشد، او ضامن اخلاق ما باشد و او کلید ورود ما به این جهانهای چندگانه باشد. و سلام علیکم و رحمت الله.